باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. قوله و لعل ذالک من اسباب تفوعها احیانا عندنا و هو کما اذا الغینا شیحتا فی تنور مثلا مسعر سالت نارو فیه شفافتا لقوتها فإن الشيحة تشتعل ثم تنتفي. صحبت در پیرامون این موضوع بود که اسیر یعنی آتش خالص کره نار که مرئی نمیشه بر اثر شفاف بودن آتشه. ثم حرف را بدینجا کشون که نیازک و شهب که در جب پدید می آیند منشأ پیدایشون ها چیه؟ در کائنات الجب نیازک و شهب به چه صورت تکون می یابند؟ اینها گفته شد. حالا امروز می فرماد که همون نحوه بحثی که در پیدایش شهب و نیازک در جب کردیم که اجزای ارضیه همراه با دخان متساعد میشه و در بالا متراکم میشه و بر اثر برخورد به آتش قوی که اسیر باشه آتش میگیره، چون آتش خیلی قویه و اینها اجزای ارضیه نسبت به او که بالا رفتن با دخان ضعیفن، آتش میگیره در اون طول و امتدادی که اجزای ارضیه قرار گرفته. ما اینجا از دور مشاهده میکنیم اون اجزای ارضیه آنن مثلا در زمان خیلی کم به سرعت تبدیل به آتش میشه و ما اینجا میپنداریم که او منتفی شده، از بین رفته، که آتشی از یه جا برخاست و به جای دیگر نشست و در اونجا خاموش شد. و حال اینکه اینطور نیست، از اونجا ابتدایش بعد به آتش گرفتن اون مواد ارضی بود و انتهایش آخرین امتداد تجمع اجزای ارضی بود که در این مسافت اجزای ارضی آتش گرفت و آتش زلال شد، شفاف شد. و ما از دور چنان میپنداریم که از یه جایی آتش مشتعل شد و به جای دیگر هبوط کرد مثلا، ثم خاموش شد. و اون مثالی که برز رسوندیم مثل این که ما روی زمین در یه خطی مقداری از مثلا باروت، گوگرد اینها بریزیم و یک سرش را کبریت بزنیم آتش بدهیم، دیگری که از دور نگاه میکنه از نزدیک خبر نداره جز این که میبیند از نقطه آتشی جستن کرده تا به نقطه دیگر رسید و اونجا نفاد یافت و نمیداند که در این امتداد این مواد باروتی که بود مثلا آتش گرفته. ما هم اینجا از دور که نیازک و شهب رو نگاه میکنیم اینطوره. اینها را به عنوان یادآوری مباحث برزسوندیم، گفتن نمیخواست. حالا حرف امروزشون اینه که ولعل ذالک، در اینجا هم که ما هستیم چه بسا که شبیه به پیدایش نیازک و شهب که مواد ارضی بر اثر قوت آتش میگیره و در دم تبدیل به آتش شفاف میشود و دیده نمیشه و خیال میکنیم که از بین رفت و منتفی شد، و حال این که مثلا منتفی شد نه منتفی، این برف روخته شد آتش شفاف شد نه از بین رفته باشه، شبیهی را هم تمثیل میفرما، تنظیر میفرما، در اینجا هم برای ما پیش میاد که میبینیم. مثالی که میزند مرحوم خواجه در شب میفرماد در نظر بگیرید شیهه را، شیهه بوته درمنه، بوته گیاهی هست، طرف های ایلاقات اینها فراوان هست، طرف های ما فراوان هست، این بوته ها را میکنن، اینها را در تنور میریزن که زود آتش میگیره، غیر از گبن و اینهاست زود آتش میگیره و تنور داغ میشه، گرم میشه. بوته درمنه، و چون یه بوته گیاه درمانیه، در کتابهای طب هم از او عنوان شده، همین گیاه را درمانیه، درمانه هست، گیاه درمانه هست، از اون عصاره او استفاده های میکنه، این درمانه مخفف شده به درمنه، همینطور میگن گیاه بوته درمنه چون در طب استفاده میشه. حالا ممکنه که در بعضی از مثلا قرا آبادی ها اماکن درمنم بگن، اما صحیحش اصلش درمنه، و اینکه عرض میکنم ممکنه که درمنه هم بگن چون در گفتار گویندگان پیشین آمده که چون این درمنه بوته خوشبویه، بوی خوشی هم داره، مثلا این آقا میگوید که بخور عود من باشد درمنه، به جای اینکه پول ندارم عود بخرم، بعد این بوته درمنه را میگیرم روشن میکنم به جای عود من، بخور عود من باشد درم نه، چون این باشد کسی کورا درم نه، اون کسی که پول نداره بله بالاخره باید درم نه. حالا در این شعر این آقا اینطوری فرمود درم نه، اما اصل ضبطش همونطور که عرض کردم درمنه، که درمانه مخفف درمانه. خب حالا این بوته درم نه که شیهه، اینجا سیز فرمود که شیهه، شیهه هست، قیسوم اینها بوته ها برای تنور و گیاه های نباتی، نبات های درمانی هم هست و برای همین بوته آتش اینها هست، شیه قیسوم. بعد اینها شاید عرب میگه دستی ها داره، بلادون به حل قیسوم و شیه و الغذا، غذا همون چوب غذا بود که اسم بردی. بله برست. حالا بیایم به مقصود شیخ و خواجه که این بوته شیهه را درمنه را خشک شده زود آتش میگیره، اینجا که تو تنور که آدم تنور آتش باشه، همچه که این بوته درمنه چون نازک خشک شده، خیلی نازک، به محض اینکه گذاشته شد توی تنور که تنور آتشه، میبینی که آنن این بوته آتش گرفت و نابود شد. این دود و مثلا چیز این هست بس که ظریفه و اون شاخه هایش باریک خشک شده زود آتش میگیره، اینا میبینی آنن تبدیل به آتش شده که دیگه چیزی از او مشهود این ها نیستش. اینجا این درم نه بوته های دیگه تو تنور که آنن آتش میگه تبدیل به آتش میشه، این طوریه، این از این لعل زالکه، همین حرفی که در باره نیازک و شهب گفتیم، اینجا پیش خودمون هم از این گونه امور پیش بیاد، این طوری شبیه مثال. و لعل زالکه، این زالکه یعنی شفیف بودن، شفاف بودن آتش که دیده نمیشه. لعل ذالک من اسباب تفوعها، همون مثل این که اون خط باروت را اینجا گفتیم، اینجا هم همینطور ببینی که این شیهه آنن آتش گرفته. من اسباب تفوعها احیانا اندنا، اینجا هم همینطور میشه، زود آتش میگیره و ما خیال میکنیم که از بین رفته، از بین نرفته، تبدیل به آتش شد، آتش قوی بود، ای را آنن به صورت خود در آورده، بل ایده او را. ولعل ذالک من اسباب تفوعها احیانا اندنا. حالا حاجی میفرماد و هو کما اذا الغینا شیهتن، بله، بوته درمنه را فی تنور، بله، و هو کما اذا الغینا شیهتن، بله، درمنه را فی تنور، مثلا حالا اجاق دیگه تنور نشد، نشد فی تنور مسعر، مسعر صفت تنور باشه، بله، که تنوره، بله، آتشین برافروخته، بله، که خود تنور سعیر باشه، جهنم باشه، بله، فی تنور مثلا مسعر، وقتی شیه در اون الغا شد، سارت نارو فیه، در تنور شفافتن، حالا که شفاف شد غیر مرئی میشه، تبدیل به آتش میشه، شفاف غیر مرئی میشه. لقوتها، که نار قویه، تنور مسعر بود، لقوتها، فإن الشیهة تشتعل ثم تنتفی، و ما خیال میکنیم که منتفی شد، از بین رفت، نه، بلکه تنتفی، بله، و این تفوعش از این جهته دیده نمیشه، به حساب شفاف بودش. قوله والاشبه ان اکثر السبب فی ذلک اندنا، اندنا استحالت و ناریت هوا ان و انفصال الکسافت الارضیه دخانا الذی کلما قویت نارو غل لأنها تکون اقدر على احالت الارضیت به تمام نارا فلم یبغ ما یکون دخانا بقا اهو فی النار ضعیفه، که بقا اهو مفعول مطلق لم یبغ باشه، فلم یبغ ما یکون دخانا بقا اهو فی النار ضعیفه. خب حالا اینجا ایشون میفرماد که ول اشبه ان اکثر سبب فی ذلک اندنا، این که میفرماد ول اشبه ان اکثر سبب فی ذلک، میفرماد بله، یه وقتی میشه شبیه همین شیه بوتای دیگه آتش خیلی قوی باشه و تنور قید تنور مسعر باشه و او را آنن به صورت آتش در بیاره اینها. اما این حالا یه وجه، اما اکثر در نزد ما چون آتش ضعیف مخلوط با حواس با اجزای ارضی هست، اونطور آتش مثل اسیر کره خالص نیست، لذا اینجا باید گفتش که اکثر در نزد ما باید بگیم به استحاله هست که این اجزای ارضی وقتی در جوار آتش قرار گرفت، آتش مقداری را به صورت و استحاله میکنه، به صورت آتش در میاره، مقداری را به صورت دود در میاره، اون دود معلومه که درست نسوخته، آتش قوی نبود که اون اجزای ارضیه را آتش کنه، و الا دود نمیشد، اگر آتش قوی بود دود نمیشد، این دود اون باقی مانده اجزای ارضیه است که آتش قوی نبود، و اکثر در نزد ما چون آتش های اینجا ضعیف هستن باید که به این جهت گفت، گفتش که از ناحیه استحاله این اشیا هست، چون دیگه موجود که معدوم نمیگرده و حالا به صورت آتش در آمده استحاله شده، مثلا به صورت هوا در آمد آتش و حالا آتش چون قوی نیست، مثلا این اجزا اینها که تومه آتش شدن یه مقدار استحاله میشن به صورت هوا، صورت هوا، یه مقداری به دخان، اینها به این نحوه باید که کمتر اونطور پیش بیاد، آتش قوی نیست. بل اشبهو ان اکثر از سبب فی ذالکه اندنا استحالت و ناریت هوا هن، که نار قوی نیست، میبینید استحاله میشه به صورت هوا، هوا قویه خیلیه و اینجا کره اسیر که نیست، مقداری از آتش برافروخته شد، یا به صورت هوا در میاد یا به صورت مثلا دخان و اینها در میاد. استحالت ناری اندنا استحالت ناریت هوا هم به لطه شده آتش، حالا این شعله آتش، علوی آتش که بالا آمده الان میبینیم که آتش نیست، دوده. این آتش چی شده؟ دود، که دوده به چشم همه مون میره معلومه دوده. و اون آتش چی شده؟ آتش استحاله شد به هوا و الا موجود که آتش بود، موجود که معدوم نمیشه، از بین که نرفته که، و چون آتش قوی نیست که بتونه مجاورش اونها رو به صورت آتش در بیاره، اونها برو قوی میشه و به صورت خودشون در بیاره. و انفصال الکثافت الارضیت دخانا، اونهایی که ذرات ارضی کثیف بودن، اندازه که لطیف بود، اینها به صورت هوا در اومده، آتش مثلا شده بعد استحاله شده به صورت هوا، اونها که نه حریفش نبود، میبینی هوا هم نمیشه و اون به اون صورت اولی هم که نیست، به نحوه دخان اینها در میاد. و انفصال الکثافت الارضیت دخانا الذی، حالا دیگه اینجا عبارت اینطور الذی، نسخه ها همه الذی دارن، ما اینجا عبارت الذی موصوله، بله موصول اسما الذی انسلتی و یا ازا مسلنی ها لاتوس بزی، الذی از معرفت، معرفه صفت نکره نمیشه، باید بینشون مطابقه باشه. و اینجا ما یا باید بگیم الذی صفت اکثر از سبب، ان اکثر از سبب الذی، عبارت نادرست، معنا نادرسته، مستقیم نمیشه، وفق نمیده به لفظ. درست کردیم الذی رو صفت برای اکثر گرفتیم که اضافه شد به سوی از سبب، به لحاظ مضافله اکثر بشه معرفه، الذی رو صفت برای لفظ درست شده، اما معنا هیچ درست نمیشه، ناچار باید الذی را که معنا عبارت، الذی را باید صفت دخان بگیریم، دخان هست نکره، الذی هست موصولات و معرفه، و حال اینکه مطابقه بینه صفت و موصول، بله در چهار چیز از اون ده چیز بله لازم و شرطشه دیگه. اینجا الان جناب شیخ برای دخان نکره الذی معرفه را صفت آورد، الذی دخانی که کل ما قویت نارو غله، ضمیر غله را بزنید به دخان، که هرچه آتش قوی باشه دخان غله، این دود برای اینه که آتش قوی نیست، اگر آتش قوی بود اون مثلا چوب را قید چوب را هرچه هستی را تبدیل به آتش میکرد، چون آتش قوی نیست دود زیاده، ضمیر غله برمیگرده به دخان. اگر بگیم الذی صفت برای اکثر از سبب بوده باشه چه معنی میده؟ اکثر از سبب ان اکثر از سبب الذی کل مقویت نار غله، کی غله؟ اما با اسلوب عبارت بگیم اکثر از سبب معنا نداره و وفق نمیده با باید الذی رو صفت بگیریم برای دخان و این مقدار مشامهه را دیگه حالا هر جور بزرگواری دارید اینجا بله بپذیریم. الذی کلما قویت نارو غله، دخان کم میشه. چرا؟ لأنها نار نار، لأنها تکونو اغدره علا احالت الارضیته، لأنها تکونو اغدره علا احالت الارضیته به تمام نارا. فلم یبقى ما یکونو دخانن بقا احوف نار ضعیفه. لأنها این کلما قویت نار، این نار قوی، نار قوی اقدر تواناست، تواناتر است که اجزای ارضی را مثلا چوب و بوته و اینها را به احاله کند به نار که دودی نماند، چنون که دودی نماند مثل ماندن دود در آتش ضعیف، که اگر آتش ضعیف بوده باشه بقا اهو. فلم یبقى ما یکون دخانن بقا اهو، یعنی بقای دخان فی نار ضعیفه، در نار ضعیفه دخان هست، در نار قویه نخیر، دخان نیست، قویست، اونها همه را تبدیل به آتش میکنه. دود برخواستن دلیل بر بیورزگیه آتشه. و ذالک لأن النار عندنا تکون فی الاکثر ضعیفه، اینطوره، بالاخره مواد ارضیه، به خصوص اگر رطوبت داشته باشه، نمناک باشه، نمور باشه، خیس باشه، مثلا هوا هم که همینطور بر اون محیط است و طبع هوا با آتش متضادن، کره اسیر خالص که اینجا نیست و جهات دیگر. لأن النار عندنا تكون في الأكثر ضعيفة لإحاطة أزدادها بها، از این طرف زمین، از اون طرف هوا، جهات، اینها همه بر اون محیط شدن و او در میان این همه اون قوت ندارد که درست ببلعد، همه رو به صورت خودش در بیاره آتش کنه. فتستهیل هواء، بعد آتش استحاله میشه به هوا، بعد نمیتونه هوا را آتش کنه، بعد صورت آتش گرفته، بعد میبینی که برمیگرده به صورت هوا، چون هوا بر اون مسلط میشه، همونطوری که اون بالا فرمودی آتش مسلط میشه او را به صورت آتش در میاره، اینجا هم هوا مسلط میشه به صورت هوا در میاره. و تنفصل الارضیت و انها دخانا. خب ثم بیان جناب شیخ حال احالت هل ارضیه به حسب قوت ها و ضعفی ها، اونجا که قویه و دودی باقی نمیمونه، مثلا به نسبت قوت آتش، اونجا که ضعیفه و دود داره چه بسیار. قوله و هذه نکته و غیر مناسبت به حسب نوع للغرض و مناسبت به حسب جنس. ما بحث را کشونده بودیم درباره بحث که در فصول گذشته راجع به بساط بود، از بساط یواش یواش آمدیم به ترکیبشون، به ترکیب بساط و صحبت از مزاج پیش آوردیم و در پیدایش مزاج صحبت به دینجا کشید که در این مرکبات قهرن که تفاول دارن، فعل و انفعال در میان اونها هست، کره اسیر که در اینجا، آتش که در اینجا نی، آتش در این مزاج از کجا پیدا شد؟ ناچار گفتیم که هم فعل و انفعال است، عناصر با هم دیگه دارن و هم در این کشمکش های زد و خورد به عناصر بین خودشون آتش هم متکون می شود، که این بحث ایجاب کرده بگیم نه اونطوری که اصحاب خدیج میگن، بله از اصحاب کمون و بروز میگن، فشرب و نفوذ میگن، حرف اونها رد کردیم، الان چطور شده که بله یک بارگی برگشتیم که آتش شفافه، و کره نار آتش شفافه و صحبت از استحاله آتش و این حرف ها در این نکته پیش آمد. بعد حالا شیخ عذرخواهی میکنه که رو ترتیب بحث این نکته که عنوان این فصل بود، عنوان فصل بود، نکته تون دیگه این نکته که در این فصل گفتیم به حسب نوع که بحث در قرض برزیمون در اون بود راجع به ترکیب عناصر و مزاج اینها بحث میکردیم ربطی نداره، اما به حسب جنس چرا؟ برای اینکه این نوع جنسشون هست، اصلشون هست، بله بساید، و ما هم درباره استحاله بسیطی و خصوصیت بسیطی و کره اسیر و این حرف این ها بحث پیش آوردیم. به حسب نوع نکته با بحث نمیخوره، با غرض نمیخوره. به حسب جنس چرا؟ بعد جناب خواجه در شهر با اینکه بنایش این نبود انگشت اعتراض در گفته های شیخ بگذاره، فقط مبانی مشا رو در کتاب بیان کنه، در این حال اینجا میفرماد که خوب بود اینطور تعبیر میفرمودید جناب شیخ که این بحث به حسب صورت مناسب نیست، ولیکن به حسب ماده چرا؟ چون صورت مرکبی است که از اینها پدید میاد و پیش میاد پیدا میشه و مادهشون این عناصر. اینجا میفرمودید که به حسب صورت و ماده انسب بود که تا بفرمودید به حسب صورت و جنس، چون مواد اینها جنس برای اینها نیستن، عنوان جنسی نی، جنس و نوع اینها نی، در عنوان صورت و ماده خوب بود گفته بشه، انسب این بود. قوله به هذه النقطه غیر مناسبه به حسب نوع الغرض که عرض کردیم گفتگو در مزاج و ترکیب عناصر اینها بود، و مناسبتان به حسب الجنس که اون اصول موادشون باشه. الکلام کان فی المرکبات و به سببها ها فی المزاج و انجر الى ابطال المذاهب المخالفت لذلك، که چه باشه؟ فرمودید اصحاب خلیط و فشوب و نفوذ و کمون و بروز اینا. و هذا البحث لا يناسبه من حيث تعلقه بالمزاج، الان کره آتش شفافه چیکار داره به مزاج و نیازک و شهوب اینها اینطوری پدید میان، لعل این امور در نزد ما فرما شده، این نکته فرمودید به مزاج و ترکیب اینها چیکار داره. و هذا البحث لا يناسبه من حيث تعلقه بالمزاج، بالمزاج و ترکیب، و یناسبه من حیث تعلقی بالعناصر التي هي اصول ترکیب، که تعبیر به جنس فرمود به اصول، هي اصول ترکیب و المزاج. فکان مناسبا به حسب الجنس دون النوع، فکان الاسوب فرموش خواجه ان یقول به هذه النقطه غیر مناسبه به حسب صورت که بحث ترکیب و مزاج بود، و مناسبتون به حسب الماده که اصولشونه. و الغرض من ایراد هذه النکته هو تنبیه على ان کون نار المحیطت به سائر العناصر به غیر خودش به اون عناصر سگانه دیگر غیر مرئیت، غیر مرئیه، این کون نار المحیط غیر مرئیه است، هو بساطتی ها چون بسیط هست این غیر مرئیتین، عمده نظر اینه که اگر بله این قلد، این هوا هست، این آب هست، این ارض هست که اصلا اینها محسوس ماست، و کره نار و به چه نحوی که محسوس ما نیست و مرئی ما هم نیست، به هیچ نحوه مرئی نیست برای بساطتشه. خیلی تنبیهون انظر الى حکمت الصانع بدع فخلق اصولا ثم خلق منها امزجتا شتا و اعد کل مزاج لنوع و جعل اخرج الامزجت عن الاعتدال لاخرج الانواع عن الكمال و جعل اقربها من الاعتدال الممکن مزاج الانسان لتستوکره نفسه ناطقه. خب حالا اینها اینجا باز در این حال که راجع به ترکیب و پیدایش عناصر اینها بحث را شیخ کشونده که در تحت تدبیر ملکوت هم این همه و اینطوره که نه اونطور اصحاب بخت و اتفاق میگن، اصحاب بخت و اتفاق اونها فلاسفه بودن مادی دهری طبیعی میگفتن ماده اصله و به تراکم این ماده روی همدیگه نشستن و آمد و هی حرف یک روز دو روزم که نیست و ابتدا که نداره، این ماده قدیمن به حسب زمان و در این جو همینطور پراکنده بودن و گون و گون نشستن روی همدیگه تا به این صورت قرار گرفته ناحرفشون. و ما در این کتاب والا پیشتر اشارتکی شد که بعد در نمت پنجم ششم اینها و چهارم هم صحبتش می شود که اتفاقی یک بارگیه و اونی که دائمیه در تحت برنامه‌ایه این عقل و اراده و شعور و برنامه بالا سرشه و نمیشه که امر اتفاقی دائمی باشه. بله، حالا که صحبت به ترکیب کشید شیخ میفرماد انظر الی حکمت سانه، با اینکه رو حساب اسلوب بحث هنوز حرف سانه را باید بعد از نمت چهارم که وقتی از نمت چهارم در رفتیم بعد صحبت از واجب الوجود به ذات بشه، اما نخه به قدری حرف روشنه و سخن اتفاق یاوه هست گزافه که این ترکیب این تجمع دائمی همیشگی روی برنامه اون هم به صورت حسنش و نیکویش که پیشتر عرض کردم و توحید مفضل که حضرت امام صادق در آخر توحید به مفضل فرمود که ارسطاتالیس از وحدت سن و وحدت تدبیر، دوام تدبیر، وحدت سن مردم را به وحدت سانه به ملکوت عالم دعوت فرمود، ما میبینیم که این عناصر جمع شدنشون و ترکیبشون و مزاج یافتنشون رو حساب و در تحت تدبیر ملکوت هم به قدری امر بیان است که الان شیخ به خود اجازه داده است که بفرماید انظر الی حکمت سانه. این تو به گزاف نمیشه که همیشه مزاج انسانی درست بشه، دندان پیشینش تیشهی باشه و پسینش پهن و آسیایی با دنده های مخصوص و اعضا و جواره همه بدین صورت آفریده با نظم تام وفق نمیده. لذا میفرماد که ببین کار ملکوت عالم را، ببین کار صانع را، سازنده را. نمیشه اینها رو به گزاف دانست. در اوائل شفا بحث را که پیش آورده میگه که الان خانه‌ای که ساخته شد به اون اتفاقی ها میگه خانه‌ای که ساخته شد، سنگ که در پایه خانه قرار گرفته و چوب که در بالای خانه قرار گرفته، این برای اینه که همینطور اتفاقی سنگ چون سنگین بود در پایه و پایین نشسته و چوب چون سبک بود در بالا قرار گرفته. اینطوره یا صنعته؟ میبینید صنعته، میبینید تدبیره و میبینید که تنها نجار نمیخواد که در بگذارد یه معبری برای درون و بیرون کردن و بستن بشه که مثلا جلوی سرما و گرما بگیره، به همین اندازه نه، میخواد در بگذاره با اسلوب تام و با حسن نقشهش با زیباییش. چقدر میکوشه که این نجار آن چرا که در سر خود دارد زیبایی رو در این در پیاده کنه. تنها در گذاشتن و دروازه گذاشتن معبر درون و بیرون مدخل و مخرج باشه نخیر، در میگذارد با برنامه و چقدر هم زیبا و در اون منبتکاریش، مثلا نازوکاریهایش، ظریفکاریهایش، اونها هم دقت میکنه و میبینی نظام صنعه، نظام حسن و جماله. که همونجا نگاه بفرمایید توحید مفصل را، صحبت حضرت کشاف حقایق جناب امام صادق سلام الله علیه میفرماد که مفضل تنها یونانیان علمایشون حکمایشون به همین اندازه اکتفا نکردن که در تحت تدبیر ملکوتش عالم اتفاقی نیست، بلکه عالم را، جهان را، نقشه زیبای نظام هستی را به لفظ زبان خودشون به لفظ قوسموس تعبیر کردن. قوسموس یعنی زینت، که یک پارچه حسن و بها و زینت است. نه تنها خانه ساخته شده یه معبر، یه مدخل، یه مخرج، چه بوینا، زینت است، یک پارچه حسن است، این سن است. بله، ببین حکمت ثانی را، اصول آفرید یعنی عناصر اینها را در هم آمیخت و بین این اجداد الفت داد با برنامه تا مزاج ساخت، مطابق سازش مزاج ملکوت عالم، روح عالم به این مزاج ها تعلق گرفت و اینها را تدبیر میکنه، اینها را میگردانه و اون مزاجی که معتدل تره تعلق روح ملکوت عالم به او بیشتره، بهتره. ثم تعبیری دارد، تعبیر این که اعدل امزجه در میان این مزاجها مزاج انسانیه، چون نفس ناطقی انسانی تعبیر شیخ لتستوکره وکر آشیانه مرغ است، لانه مرغ است، استیکار لانه گرفتن مرغ که میخواد خانه بگیرد، خانه برای خود بسازد. نفس ناطقه خیلی خوشنشینه. بله، این مثلا این انقاست، این سی مرغه، این به هر جا فرود نمیان، این طور مثل جغد نیست که هر خراب نشین باشه، مثل کلاغ نیستش که مثلا چطور و چنان، این خیلی خوش سلیقه است. این باید یه کاخ ربوبی باشه که به او تعلق بگیره و مزاج انسانی که اعدل امزجه است، نفس ناطقه این مزاج را استیکار کرد، او را لانه خود گرفت، نه مزاجهای دیگر را. و در میان این مزاجها اون مزاجی که اعدل امزجه است به همین نسبت نفسش، اون مرغ جانش از مرغهای دیگر، نفوس ناطقی دیگر شریفتره، عزیزتره، گرامیتره. و حالا همینطور بیایید تا به بحث فلسفی خودمون، بحث الهی خودمون برسیم، به مزاج هایی که صاحبان اون مزاج نقص مکتفی یا مستکفی دارن. هر دو تعبیر، نفس مکتفی خودکفاست در گرفتن حقایق و معارف عالم، اونقدر مزاجش معتدل هست، لطیف هست، شریف هست که بلاواسطه از ملکوت عالم میگیرد، بلاواسطه از خداوند عالم تعلیم میگیرد، به خلاف دیگران که واسطه میخوان. اونها ما طبیبانیم و شاگردان حق. حالا اینها که واسطه میخوان باز مراتب تفاوت داره و میبینید که چقدر اذهان، افکار، بینشها، جهشها متفاوته. اینها در اعتدال، زیر سر اعتدال مزاجه، هرچه اون معتدلتر و شریفتر بوده باشه فهم شریفتره و نازکیابیش بهتره و انتقالاتش سریعتره، حدسیاتش بیشتره. به طوری که یکی میبینی این باید آهسته آهسته، مثلا بله پای پیاده آهسته آهسته از الف تا با را مسافت را سیر بکند، چند سالی در راه است تا رسیده به نقطه با، اما یکی میبینی و مثل برق و به سرعت نور و قوی تر از آن از الف تا با رو گذرونده که 100 سال راه رفتن این با یک آن توجه اون میبینی که تازه برابری نمی کنه، اون قوی تره. و از اینجا منتقل بشوی به اون باب شریفی که در اصول کافی هست درباره سفرای الهی و درباره ائمه هادین مهدیین و هر انسان کامل سفیر الهی به این مقام رسیده که ازا شاء و باب از کافی، ازا شاء و ان علمو علمو نسخه، یا ازا شاء و ان علمو علمو نسخه، ازا شاء و ان علمو علمو عیب نداره، همه مفادش یکیه، یا علمو یا علمو یا علمو، که ازا شاء و که سرشون محل مشیت الهیه به نظر انداختن، به اصول و مبادی و مبانی عالم عقول نظر انداختن، از به تعبیر فلسفی از علل و از علت العلل پی میبرن به آثارشون. اینها تا این اندازه که فعلا موطن بحث ما ایجاب میکنه و مباحث در این باره در این کتاب در پیش داریم. و شریفتر از اون چه که در این کتاب در پیش داریم اون کتاب‌های عرفانیه که همین‌ها را با مطالب شریفتر می‌پرورانند، دلنشین‌تره، اینها به برهان نزدیک‌تره. اما وقتی رسیدیم به فصوص، به مسبار اونس، به تمهید، به فتوحات، حرف همین حرف، مطلب همین مطلب، اما نحوه تعدیه حقایق دلنشین‌تره، شیرین‌تره و اینها در طول همه و هر چقدر بالاتر میاد میبینی مطلب شریفتر و ظریفتر میشه، نازکتر میشه. تا حالا رونده کی باشه، تا بعد روزی هر کسی چه بوده باشه، تا یار کرا خواهد و میلش به که باشه، انشالله میلش به همه هست. خب انظر الی حکمت سانه بدعه، آغاز کرد به چه؟ فخلق اصولا، اصول چه باشه فرمودی؟ عناصر. فخلق اصولا ثم خلق منها امزجتا شتا، بله مزاجهای گوناگون، و اعد مهیا فرمود، بله در تتبیه ملکوت عرض کردیم اون حرف رو ابتداعا که نفرمایید خلاف برنامه ترتیب طبیعی درس، هنوز حرفی از ثانی پیش نیامد، نمیشه که این همه حقایق اتفاقی باشه. و اون هم مصدر فرمود به تنبیه که حرف روشنه، به مقدار آگاهی دادن، به هوشیاری دادن، آدم متوجه میشه به یک اندر تأمل و نظری به فطرت خودش و در نظام عالم این طوره. و عد در کل مزاج لمعن و جعل اخرج الامزجت عن الاعتدال لاخرج الانواع عن الكمال، اون مزاجی که از اعتدال خارج تره اون از کمال هم دورتره. آقایانی که کتاب چخمینی، شرح چخمینی، اینها کتاب ها میخوندیم، هیئت و اینها نظر شریفتون هست که آفاق را که اسم بردن، بعضی ها میبینی در آفاق غیر معتدله هستن، آفاق غیر معتدل، خیلی مثلا به قطب نزدیکن، به جاهای دیگری که اسپرده که به تعبیر فارسی هیئت قوشی، مولوی قوشی گفت اونها در خلق و خلق نیک دور افتادن. بله میبینی چه خوی درشت دارن، زمخت دارن، چقدر قساوت دارن و آدم مثلا برخورد میکند با خیلی ها مثل اینکه با یه مفترسی سبایی روبرو شده. اینها مزاج هرچه معتدل تر بوده باشه بله اون به کمال نزدیک تره، اونی که اخرج از اعتدال بیرون رفته تره، دور تره از اعتدال، از کمال هم دور تره. و اینها بحثایی است که در بحث نبوت، امامت، انسان کامل، علم امام اینها بر اینها مباحث کمک میکنه، اینها باید محفوظ بشه، این اصول و ضوابط باید حفظ بشه و مطلب روشنه. و نوعا دغدغه ها، اشکال ها، ایراد ها که میشود چه بسا دیده ایم، خونده ایم، نگاه کردیم، اینها میبینیم که طرف با خودش میجنگه و طرف خودش رو معرفی میکنه و میگوید که من خودم چیزی نخوندم و نمیدونم. اگر آدم درس خونده بود، استاد دیده بود، بله قلم در دست نمیگرفت و هرچی دلش میخواست نمیگفت، اینها از خودش خبر میدهد. چون به چشمت داشتی شیشه کبود، زین سبب عالم کبودت مینمود. حرف نشنید، استاد خدمت نکرد، بعد مونده در این که چطور میشه گوشت و پوست و استخوان خیالش مثلا، یا اینی را که به وزان خودش میاندیشد، این بتواند که مستاق اتم کل شیء احسن نافی امام مبین باشه. این از خودش خبر میدهد. و جعل اخرج الامزجت عن الاعتدال لاخرج الانواع عن الکمال و جعل اقربها، اقرب امزجه را، من الاعتدال ممکن. بله اعتدال ممکن، حالا بیشتر اشاره کردیم، الان خواجه میفرماید درد میرسون. و جعل اقربها، اقرب امزجه من الاعتدال ممکن، مزاج الانسان لتستوکره نفسه ناطقه، تا اون سی مرغ نفس، انقای نفس، نفس ناطقه این مزاج را استیکار کند، لانه خودش بگیرد. خب حالا باز در استیکار نکته ایست به مبنای مشا که الان خواجه گوشزد می فرماد و بحث می دسانی. وقت گذشته بسیار.